ما تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 13:30 و همراه خواهیم شد با همکارانمون در استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو و برنامه زنده گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی
زیبایی رو که از اون خدمات دریافت میکنید چطور انتخاب میکنید؟ آیا به داشتن مجوز رسمی در مراجعه به یک سالن زیبایی توجه دارید؟ آیا میدونین که داشتن کارت بهداشت و مجوز فعالیت الزام آور هست؟ چقدر به سلامت خودتون و اطرافیانتون با تحقیق و آگاهی اهمیت میدید؟
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت یکایک شما همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اجتماعی. من عظم کریمی هستم و این افتخار دارم که امروز 12 شهریور ماه همراه شما باشم از این برنامه. و امروز قصد داریم ما بپردازیم به یکی از موضوعات مبتلا به سلامت، به ویژه در جامعه بانوان که شاید از این ابعاد کمتر به اون پرداخته شده. در تبلیغات فضای مجازی و همینطور سایر ابزارهای تبلیغاتی این روزها رقابت فراوانی در بین سالن‌های زیبایی و آرایشگاه‌های زنانه هست. تبلیغاتی که ارائه انواع خدمات با روش‌های نوین رو تبلیغ می‌کنند و متأسفانه گاهی اوقات مراجعه کنندگان به این سالن‌ها از آگاهی کافی برخوردار نیستند و بیشتر طعمه تبلیغاتند. اینکه باید همه ما به موضوع سلامتیمون اهمیت بدیم و با آگاهی مراجعه بکنیم به جایی که قرار هست هر نوع خدمتی رو که مرتبط با سلامت ما هست به ما ارائه بکنه، صرف تبلیغات و شهرت تضمین کننده اینکه یک خدمت خوب داره ارائه میشه نیست. و پیدا کردن اینکه چه سالن‌های مجوز دارن و به شکل قانونی دارن فعالیت میکنن، مطابق تعرفه اصنافشون دارن از مشتریان خودشون در واقع ما به ازای خدماتشون پول دریافت میکنن، آیا نکات بهداشتی رو رعایت میکنن، مواد اولیه که مورد استفادهشون هست آیا از کیفیت و استاندارد کافی برخوردار هست، تهویه سالونی که ساعتها افراد مراجعه کننده در اون هستن و خدمت میگیرن و اگر خدایی نکرده به دلیل استفاده از انواع مواد شیمیایی و آرایشی بهداشتی در اون تهویه مناسبی صورت نگیره ممکنه سلامتشون به خطر بیفته. در ایام کرونا اهمیت رعایت نکات بهداشتی، زدن ماسک و همینطور تهویه مناسب دوچندان شد. همه اینها مسائلی هستش که امروز قصد داریم اونها رو با حضور صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار بدیم و به شما شنونده های عزیز که خدمت گیرندگان این سالن ها هستین کمک بکنیم تا با آگاهی بیشتری مراجعه بکنین و بتونید خدمت رو دریافت بکنین که خدای نکرده سلامت شما رو به خطر نندازه. به طور خاص آسیب شناسی و واکاوی سالن‌های آرایش و زیبایی زنان بدون مجوز بحث امروز برنامه ما هست. به همین مناسبت دعوت کردیم از آقای دکتر سید علیرضا شکوهیان، مدیر محترم آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران، همینطور سرکار خانم دانشمندی که کارشناس این صنف هستن و در استودیو ما رو همراهی میکنن. مهمانان دیگری هم به شکل تلفنی به جمع ما خواهند پیوست. جناب شکوهیان، خدمت شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم کریمی معزز و شنوندگان محترمتون در رادیو گفتگو، خدمت شما هستم.
سپاسگزارم سرکار خانم دانشمندی، سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین. با افتخار در خدمتون هستم.
متشکرم. همینطور مهمان تلفنی در همراه ما خواهند بود در این بحث، جناب سرهنگ داریوش صادقی فر، رئیس محترم پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی شرق استان. من خدمت شما جناب سرهنگ سلام میکنم، وقت بخیر میگم، از گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما و همکاران محترمتون در رادیو گفتگوی خبری، در خدمتتون هستیم.
جناب سرهنگ، پس ما گفتگومون رو با شما آغاز میکنیم اگر اجازه بدین. بحث امروز ما بحث آسیب شناسی و واکاوی سالن های آرایش و زیبایی زنان هست که بدون مجوز دارن فعالیت میکنن و متاسفانه این نداشتن مجوزه، یعنی این که کسی از وجود اونها اطلاع نداره، تخلفاتی رو ممکنه مرتکب بشن که در نهایت به سلامت مردم لطمه وارد میکنه.
بله.
شما بفرمایین که در حوزه که عهده‌دار مسئولیت هستین چه برخوردی با این افراد میکنین و توصیه‌تون اینه که چطور مردم شناسایی کنن اینها رو؟
بله. ما در حوزه شرق استان تهران که شامل شهرستان‌های فیروزکوه، دماوند، پرویز، پاکدشت، ورامین، قرچک و پیشوا با مرکزیت پیشوا که به عنوان ویژه شرق استان تهران ما حوزه فعالیت ما هست، با آرشگرایی که به عنوان که بدون نام نشان در مکانهای یا خونگی هست یا زیرزمینی هست یا واده سلکی هست که تجاری ندارن، بدون نام نشان خودشون فعالیت کردن و جواز کسبی هم که ندارن، حالا اونایی که جواز کسب ندارن که از طریق اتحادیه شناسایی میشن و همچنین همکاران ما در اداره نظارت بر اماکن عمومی شناسایی میشن که برخورد میشه. حالا همین واحدهای سنفی اونها تا اونایی هم که جواز کسب دارن به عنوان که تخصصی هم در امورات پزشکی ندارن، متاسفانه دخالت در امور پزشکی دارن و با تشخیص اداره بهداشت و با تیم‌های نظارتی که اداره بهداشت و اتحادیه‌ها و حضور نماینده اداره نظارت بر اماکن است، این واحدهای سنفی شناسایی میشن که برخورد میشه. گاهن ایجاد صدمات جسمی و بدنی هم به خود مشتری وارد شده که شاکی شده، به مقام قضایی معرفی شده و برخورد و پلومب لازم هم صورت گرفته. حالا ما هشدارهایی هم که اینا نبایستی فعالیت‌های در فضای مجازی، حتما نباید فضای مجازی نامتعارف داشته باشن، در بحث ماواره اصلا حق تبلیغ ندارن، که بحث قیمت هم اگه قیمت بالایی هم بگیرن باید اتحادیه‌ها و تذیرات حکومتی حتما شناسایی کنه و که ما برخورد کنیم. در بحث امورات پزشکی که خدمتون عرض کردم، تردد آقایون ممنوع هست به واحدهای آرشگری که برخورد میشه. لوازم آرشی بهداشتی هم که قاچاق هست که توسط تیم‌های ما و تیم‌های مشترک شناسایی میشن. حالا اگه اجازه بدید من راجع به بعضی ضوابط هم خدمتون عرض کنم که
بفهمید.
بله، واحد سنفی باید از بیرون قابل رویت نباشه. در سنف آرشگاه استقرار آموزشگاه ها در داخل پاساژ بازارشه و مجتمع تجاری که در یک رسته شغلی غیر مرتبط باشن این ممنوع هست. بعد آیفون تصویری باید حتما داشته باشن. انتشار تصاویر مشتریان تحت عنوان نمونه کار ممنوع است که نبایستی انتشار بدن. تردد آقایان ممنوع است به واحد سنفی، حتی داماد. فعالیت تحت عنوان فالگیری، رمالی، طالبگیری و غیره هم ممنوع است در واحد سنفی آرشگری. تبلیغات نامتعارف هم که خدمتون عرض کردم، هم ماهواره‌ای هم در فضای مجازی ممنوع است. حالا خدمتون هستم، سوال دیگه اجازه.
جناب سرهنگ، نکته که وجود داره و خب بارها مطرح شده، سالن هایی که مجوزدار هستن تابلوشون قابل رویت هست و خب صنف مطلع هست از حضورشون، اگه خدای نکرده تخلفی انجام بدن کاملا قابل رسیدگی هست و میشه در واقع بر اینها نظارت کرد، واسه در صورتی که مراجعه کننده به موقع گزارش کنه تخلف صورت گرفته. اما مشکل عمده الان با سالن هایی هستش که هیچ مجوزی ندارن و متاسفانه در ساختمان های مسکونی مستقرن و امکان حضور و ورود نیروهای انتظامی، نیروهای نظارتی بر اونها به اسم اینکه خب به هر حال میتونن مدعیشن که اینجا واحد مسکونی هست و اگه ترددی صورت گرفته تردد خانوادگی و مربوط به اون خونه بوده، در اینجور موارد شما چی کار میکنین وقتی بهتون گزارش میشه و براتون محرز میشه که در محل مسکونی و به اسم خونه داره تردد میشه و اینو خدمات داره ارائه میشه؟
بله، آموزشگاه آرشگری و آرشگاه زنونه کلن در مسکونی، مجتمعهای مسکونی ممنوعه. باید تجاری باشه و نامه شهرداری داشته باشه که این واحدها که خدمت نم از کردم با خود همکاران ما در اداره نظارت بر اماکن عمومی و اتحادیه‌های سنفی اینا شناسایی میشن. شناسایی شدن که همون لحظه که اینا فاقد جواز هستن که با فعالیت غیرقانونی دایر کردن فلو میشن.
یعنی حتی اگه در واحد مسکونی باشه و برای شما مهرس چه مدارک و مستندات کافی، شما اقدام به پلمب باشه میکنه تذکر میدین،
اجازه فعالیت اصلا داده نمیشه.
درست. ممنونم از شما.
اگه اطلاعی نداشته باشه از واحد سنفی که فعالیت داشته.
بسیار عالی. ممنونیم از جناب علی، برای شما همکارانتون در برقراری نظم و امنیت برای شهروندان آرزوی توفیق روز افزون داریم. ما تو خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
سرکار خانم دانشمندی، شما خب سابقه فعالیت در این صنف داریم و نزدیک شاهد مشکلاتی که همکاران شما دارن،
بله،
به خصوص افرادی که به هر ترتیب از مبادی قانونی وارد شدن، دوره های آموزشی تخصصی درست. رو با صرف هزینه گذروندن و خب مطابق اون انتظاری که ازشون میره به هر حال مجوز کسب کردن، دارن مالیات میدن و خب حالا با عمل به قوانین دارن به فعالیتشون به شکل عادی درست. ادامه میدن و عمدتا همین گروه جز کسانی هستن که گلایه دارن از سالن های فاقد مجوز.
بله.
برامون بفرمایید که الان در یه جایی مثل شهر تهران که ما با انبوهی از این سالن‌ها که حالا هر روزم قارچ کنه به تعدادشون اضافه میشه به دلیل شاید بشه گفت درآمدزایی که این حوزه داره، یه نوع نگاه اقتصادی که به مسئله زیبایی میشه و ارائه خدمات مرتبط با اون، این مسئله دو چندان شده. یعنی ما در شهر تهران با انبوهی از سالن‌های مواجه هستیم که متاسفانه فاقد مجوز هستن و خب به تبع تخلفاتی هم در اونها رخ میده.
بله دقیقا درست میفرمایید خانم کریمی. آسیب هایی که وارد میشه، ما توی بحث آسیب های اجتماعی که بریم میره توی بخش سلامت و بهداشت که کاملا اون خانمی که مراجعه میکنه به یک سالن بدون جواز رو تحت شعاع قرار میده. چرا تحت شعاع قرار میده؟ من به خاطر اعتمادی که به خانم ایکس دارم وارد اون سالن آرایشی میشم، یا یه نفر رفته حالا راضی بوده، به هر دلیلی تبلیغی انجام شده، یا توی اینستاگرام کارش رو دیدم، قیمت رو میپرسم، یا به خاطر شرایط اقتصادی قیمت پایین‌تری داره میگیره، من ترجیح میدم کارم رو برم توی یک سالن آرایشی که جواز نداره انجام بدم.
البته عمدتاً خانم دانشمند، من احساس میکنم اثر بی اطلاعی این اتفاق میفته.
دقیقاً.
افراد ابتداءً بررسی نمی کنن در این حوزه که آیا جایی که دارن مراجعه می کنن
بله.
مجوز داره، فردی که دارن ازش خدمت می گیرن و به عنوان پرسنل اون سالن هست کارت بهداشت داره یا نه.
دقیقا.
اولین نکته ای که توجه می کنن تبلیغاته و شاید میشه گفت رضایت یا توصیه دیگران.
بله. خب این دلیلش اینه که آگاهی عمومی وجود نداره. در مورد چی؟ در مورد اینکه کسی که یک واحد صنفی رو راه اندازی میکنه و میتونه مجوز بگیره چه پرسه‌ای رو میگذرونه. یک آرایشگاه زنانه زیر نظر چه ارگانهایی؟ من الان براتون میشمارم. گام اول آموزشه، باید دیپلم فن حرفه‌ای داشته باشه، یعنی باید آموزش دیده باشه. گام بعدی مهارته، مهارت باید کسب کرده باشه. کسی که اقدام میکنه جواز میخواد بگیره باید بره اتحادیه امتحان بده اول. اتحادیه تشخیص میده که مهارت کافی داره یا نداره. و بعد بخش بعدی میاد زیر نظر اماکن عمومی. پلیس اماکن باید تایید بکنه. شخصیت اون آدم رو باید تایید بکنه. یعنی حتی کسی که داره مجوز میگیره باید شخصیتش از طرف پلیس اماکن مورد تایید واقع شده باشه. اتاق اصناف لینک بشه به اداره مالیات، اتاق بازرگانی، اداره بهداشت، آتش نشانی، همه اینا ارگان هایی هستن که یک سالن آرایشی جوازدار داره زیر نظر خودش میگیره. بازرسی های ماهیانه از طرف اتحادیه، از طرف بهداشت. خب قاعدتا وقتی یک همچین محیطی وجود داره، افرادی هم که اونجا دارن کار میکنن ملزم به، حالا هر کدوم از اینو باز پرسه خودشو داره،
بهداشت رو جداگانه صحبت میکنه،
اون فرد باید کارت بهداشت داشته باشه، آزمایش های لازم رو داده باشه، دوره ها رو گذرنده باشه. پس از لحاظ سلامتی خیال مردم راحت تری که برن جایی که مجوز داره، ولی آیا کسی که مجوز نداریم پرسار گذرنده
اصلا تایی نکرده؟ و حالا نکته مهمتر اینه که البته تخلف و هر نوع در واقع مشکلی ممکنه در همین سالون ها هم پیش بیاد، ولی زمانی که مجوز دارن قابل پیگرده، قابل ماله. پیگیریه. شما میتونید برین سراغ اسناف، میتونید برین سراغ جایی که به این ها مجوز دادن و مشکلتون طرح کنین. اجازه بدین که مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه شدن، با ایشون هم گفتگو بکنیم. سرکار خانم عابدی، رئیس محترم اتحادیه آرایشگران استان تهران. خانم عابدی خدمت شما سلام میکنم. ما در گفتگو اجتماعی امروز داریم راجع به موضوع آسیب شناسی سالن‌های آرایش زیبایی زنان بدون مجوز صحبت می‌کنیم. اداره بهداشت.
الو.
صدای شما رو داریم سرکار خانم آبدی. سلام بفرمایید.
خیلی ضعیفه. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
سرکار خانم آبدی، عرض کردم که امروز در برنامه گفتگوی اجتماعی ما به نوعی پرداختیم به آسیب شناسی سالن‌های آرایش و زیبایی که فاقد مجوز هستند و خب به تبع ممکنه چون امکان نظارت بر اونها نیست تخلفات رو صورت بدن که مستقیما تأثیرش روی سلامت به ویژه جامعه بانوان ما هست. برامون بفرمایید که در اتحادیه آرایشگران استان تهران اولا ما الان چند تا واحد داریم که دارن فعالیت میکنن؟ آیا تعداد واحدهای فاقد مجوز شناسایی شده و اینکه شما چه تدبیری رو اتخاذ کردین برای اینکه حداقل اطلاع‌رسانی عمومی بکنین که کمتر مراجع کننده ها از سر ناگاهی به سراغ سالن های فاقد مجوز برن، اون هم تحت تاثیر تبلیغات؟
بله، من خدمت شما عرض کنم به طور کلی یک واحد سنفی که پروانه کسب نداره غیر مجاز محسوب میشه و هر گونه فعالیتی تو مرکز انجام بشه غیر قانونی و فاقد اون شرایط لازم یک سالن آرایش رو داره. یکی از مهمترین دشواری‌هایی که ما تو نیستیم باش روبرو هستیم همین مراکز غیر مجاز هست که تحت عنوان آرایشگری فعالیت میکنن در حالی که خب خیلی از خدمات دیگه که هیچ مرتبط نیست مثل فروش البسه و غیره به جهت کسب درآمد انجام میدن و از نام آرایشگر سوء استفاده میکنن و به نوعی ما به اینها آرایشگر نما هم میگیم چون اعمال غیرقانونی که انجام میدن موجب ضرر و زیان و خدشه‌دار شدن حیثیت این صنف هم خواهد شد. خدمت شما عرض بکنم ما برای اینکه بانوان محترم به این مراکز مراجعه نکنند مکرر حالات مصاحبه شده اطلاعیه و در سایت اتحادیه و ارسال پیامک حتی به شهروندان عزیز اعلام میکنیم که به مراکز غیر مجاز مراجعه نکنند و سعی کنند که سالن‌هایی که دارای پروانه کسب هستن استفاده بکنند. یکی از این کارهایی که ما تونستیم انجام بدیم و واقعا حالا مدتی هستش که خیلی از این سالن هایی که غیر مجاز بودن، البته خدمت رو عرض بکنم در سالهای گذشته تعداد بسیار زیادی بودن که خب با به هر حال کمک و حمایت اداره محترمه اما که مخصوصا جناب آقای سرهنگ مرادی که تشریف آوردن خیلی از این سالن ها جمع آوری شدن و از فعالیتشون جلوگیری شده. یک اپلیکیشنی رو ما تهیه کردیم به نام اپلیکیشن زیبا اپ و اعلام کردیم که خانمای محترم اگر میخوان سالونی رو نزدیک محلشون به هر حال پیدا کنن برن از این اپلیکیشن یک سالون مجازی رو پیدا کنن و استفاده بکنن. یکی از این راه‌ها این هست در سایت اتحادیه اسامی سالن‌های دارای پروانه کسب موجود هست و خوب جدیدن هم که هیئت عالی نظارت در سازمان‌های صنفی کشور یک نصب QR کدی رو اجبار کردن که حتما باید سالن‌هایی که دارای پروانه کسب هستن این QR کد رو در مدخل ورودی در نصب بکنن که به هر حال مراجعین که اونجا تشریف میبرن میتونن از همون درب ورودی تشخیص بدن که این سالن جواز دارد یا ندارد.
به نظر میاد سرکار خانم آبادی این اقدام کلیدی تری هست، مخصوصا که ممکنه یه تعداد از اینا مجوز داشته باشن اما به هر ترتیبی پروانه کسبشون تمدید نشده باشه، تخلفی بله. داشته باشن، اما سیستم یک پارچه الکترونیک کمک میکنه که اطلاعات خب قطعا به روز و به لحظه هست و اگر که واقعا این اتفاقی که میفرمایید یعنی همون نصب QR کد ها در ورودی سالن های زیبایی اتفاق بیفته، الان همه تلفن های هوشمند هم امکانه در واقع خواندن این بارکد ها رو داره و میتونه به روزترین اطلاعات رو از تمدید مجوز نداشتن تخلف و غیره این سالن ها به دست بیاره. پیش بینی تون اینه که کی ما میتونیم مثلا این خبر رو بدیم که همه سالن ها یا حداقل نیمی از سالن ها تجهیز شدن به این در واقع QR کد ها؟ خدمت
شما
عرض
بکنم این مجوز صادر شده و دستور داده شده به هر حال همه سالن های آرایش اداره پروانه کسب موظفن که این QR کد رو نصب کنن.
پس الزامی هست و باید انجام بده.
بله الزامی هست و یکی از شرایطی که این QR کد داره بسیار خوب هست این هست که رسته هایی که میتونه کار بکنه و فعالیت بکنه حتی تو اون QR کد نشون میده که این سالن پروانه کسب شامل چه خدماتی میشه و اینکه هر خدمات دیگری رو نمیتونن اونجا انجام بدن. من به نظرم همونطور که شما فرمودین این بسیار کمک میکنه به این کار. در حال اگر در صورت یه حالا همشهریای عزیز بانوان محترم از این مراکز که به هر حال زیرزمینی هستن، غیر قانونی هستن، اکثر هم در منازل مسکونی فعالیت میکنن، اطلاعاتی اگر دارن میتوانن که هم با شما تلفن های اتحادیه ما رو در جریان بذارن یا در وبسایت اتحادیه درج بکنن و اینا راهایی هستش که میتونن به ما اطلاع بدن و اون روند جلوگیری از فعالیت به سرعت انجام میشه. الحمدلله یک سیستمی هم جدیدن برای جلوگیری از فعالیت انجام شده که اداره اماکن تهران تمام نامه هایی که ما برای پلوم میفرستادیم یک روندی یک مقدار طول میکشید الان به صورت سیستمی و به سرعت انجام میشه.
سرکار خانم آبادی، سوالی که از خدمتون دارم، شما چه تعداد در واقع بازرس با اتحادیه همکاری میکنن؟ چون در یه جایی مثل استان تهران که من فهم کنم از کل کشور تعداد سالون های زیباییش در واقع به در مقایسه با جمعیتش بیشتر هست، خب این سرکشی ها و بازدید های دوره ای هم باید با در بازه های زمانی نزدیکتری اتفاق بیفته. به میزانی که ما نظارت و بازدید هامون رو تشدید بکنیم شاید کاهش تخلفات هم هستیم. الان بفرمایید که چرا با وجود مواردی که دارین اشاره میکنین همچنان این سالن های بدون مجوز میتازونن و تبلیغات میکنن، بعضا حتی در حالا رسانه ها، شبکه های اجتماعی، فضای مجازی مشتریان فراوانی دارن و گردش مالی قابل توجه؟
بله، در مورد بازرسی که انجام میشه به هر حال با توجه به وضعیت مناطقی که تحت پوشش این اتحادیه هست، ما از خود فعالین صنفمون یعنی از سالن‌دارای هر منطقه تعدادی رو به عنوان بازرس انتخاب کردیم و به هر حال رصد میکنن منطقه خودشونو و بازرسی میکنن، نامه های اخطار پروم رو به اونا میدن و اخطارهای حالا به هر حال شما دو تا اخطار صادر میکنیم و این کار رو به عهده اونا گذاشتیم. البته خود اتحادیه هم بازرسی داریم به هر صورت دوره‌ای و رندوم اینا رو بازرسی میکنن، ولی خود کسایی که سالن دارن در مناطق موظفن که اینو به ما اعلام بکنن.
بسیاری. و سوال دیگری که از خدمتون داشتم و یکی از مشکلات اساسی هستش که الان متاسفانه در این حوزه داره دیده میشه، ارائه خدمات بهداشتی هست که به خودی خود نیازمند دریافت مجوز از وزارت بهداشت هست، اما در سالن‌های آرش داره دنبال میشه. شما اشاره کردین که مثلا اقدام به فروش البسه و لوازم آرایشی بهداشتی میکنن، اکاش این بود، ولی مستقیما دارن کارهایی رو انجام میدن که نیازمند تخصص هست، رعایت بهداشت هست و مستقیما دارن به سلامت مردم لطمه وارد میکنن. در این خصوص معلوماتون چیه؟ چه برخوردی داشتین با افرادی که خارج از مجوزهایی که مجازن خدمت ارائه بکنن در حوزه‌های بهداشتی درمانی ورود کردن؟
بله، اون خدماتی که شما فرمودین اکثر خب سالن‌های غیر مجاز این خدمات رو انجام میدن.
سالن‌های مجاز هم این اتفاق بله. میفته، یعنی فارغ از اون مجوزی که دارن بله. دارن خدمت ارائه میکنن.
بله، سالن‌هایی هم که خدماتی خارج از اون رسته‌ای که در پروانه کسبشون ثبت شده انجام بدن متخلف هستن و در صورتی که گزارش بشه و شکایتی بشه پیگیری میشه و از فعالیت آنها مثل همون سالن‌های غیر مجاز جلوگیری خواهد شد.
بسیاری. اگر که توصیه پایانی دارین به افرادی که مراجعه کنندگان یا خدمت گیرندگان این سالن‌ها هستن بفرمایید.
من خواهشم اینه که به این سالن‌ها مراجعه نکنن و در حال حاضر افرادی که تو سالن‌های غیر مجاز فعال هستن از لحاظ فنی، تخصصی و کارت بهداشت و خیلی شرایط ویژه‌ای که سالن‌های مجاز دارن ندارن و احتمال بروز خطر و صدمات وارده به مشتری ها بسیار زیاده. سعی کنن که از سالن‌های دارای مجوز استفاده بکنن و من تشکر میکنم از شما که این بحث رو به هر حال مطرح کردین چون خیلی مهم هست و خسته نباشید. متشکرم.
سپاسگزاریم از شما. برای شما همکارانتون آرزو موفقیت میکنیم و انتظار داریم که با تشدید نظارت ها به ارائه خدمات مناسب به
عموم افرادی که خدمتگرنده از این سالن‌ها هستن کمک بکنین و جلوگیری بکنین احیانا از آسیب‌هایی که ممکنه به سلامت مردم به ویژه بانوان وارد شه.
سپاسگزارم. خدا
نگهدار. اما جناب آقای شکوهیان، جناب علی که مدیر محترم آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران هستین، قطعا در حوزه آموزش یه بایدهایی رو برای افرادی در نظر گرفتین که در صنوف مختلف میخوان فعالیت بکنن. خب صنف سالونداران، افرادی که دارن در حوزه زیبایی فعالیت میکنن، هم یکی از اصنافی هست که شما با اونها در ارتباطی. سرکار خانم دانشمندی اشاره کردن رویه رو که افراد باید طی بکنن برای اینکه در واقع مجوز فعالیت یا پروانه کسب بگیرن و به عنوان آرایشگر بتونن صاحب یک سالن باشن و حالا خدماتی رو که مجاز هستن ارائه بکنن. اما خود پروانه کسب هم در خیلی از صنوف وقتی که افراد داده میشه، افراد ملزم هستن فارغ از آموزش‌های تخصصی که در حیطه خودشون گذروندن، آموزش هایی رو بگذرونن تا اون پروانه کسب به اونها داده بشه. آیا در مورد صنف آرایشی و زیبایی هم این الزام وجود داره و شما این اقدام رو انجام میدین؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ما همونطور که در اثنای صحبت ها هم بهش اشاره شد، فعالیت در واقع این صنف جزو مشاغل تخصصی و فنی ما محسوب میشه. لذا قبل از این که در واقع این اشخاص بتونن به اتحادیه ما مراجعه بکنن برای گرفتن پروانه کسب، طبیعتاً آموزش هایی رو در سازمان فنی حرفه‌ای و مراکز اون سپری کردن و گواهی مهارت دریافت کردن. از زمانی که در واقع این دوستان وارد پروسه گرفتن پروانه کسب میشن و به اتحادیه ما مراجعه میکنن، یک مجموعه دوره ای رو که مرکب است از یک سری دوره های در واقع آشنایی با قوانین و مقررات، از جمله آشنایی با قوانین و مقررات نیروی انتظامی، بهداشت، حالا اونهایی که به طور خاص با مبحث امروز ما مرتبط میشه، قانون نظام صنفی و مواردی از این دست، و در کنار اون بحث مشتری مداری و در واقع برندسازی، تبلیغات و فروش،
هر اونچه که برای مدیریت یک مجموعه نیاز هست.
دقیقا همینطوره. یعنی سطح در واقع این دوره ها یه سطح عمومی هست و این افراد میتونن وارد در واقع بازار کار بشن با در واقع گرفتن این مجوز. منتها بعد از اینکه این اشخاص وارد فعالیت میشن و به عنوان واحد صنفی ما تلقی میشن، یک سری دوره های آموزشی رو هم اتحادیه صنف میتونه تکلیف بکنه که این افراد بیان بگذرونن، اون هم در واقع به موجب ماده 6 آیین‌نامه اجرایی مشاغل تخصصی و فنی ماست که در واقع اتحادیه میتونه با توجه به خصوصا حساسیت این سن که بعضن میتونه عدم مهارت یک فرد بیاد منجر بشه به در واقع حتی وقوع یک سری تخلفات، وقوع یک سری جرایم، دوره‌هایی رو پیش بینی بکنه برای ارتقای سطح این افراد. ما هم در واقع از هفته گذشته تفاهم‌نامه‌ای رو با سازمان فنی و حرفه‌ای کشور منعقد کردیم که حتما با توجه به زیرساخت‌های آموزشی که در اتاق اصناف ایران مستقر شده، حتما آموزش‌های یکپارچه‌ای رو به زودی برای اعضای صنوفمون به صورت تخصصی در نظر خواهیم گرفت.
بسیار عالی. در حوزه پژوهشی آیا اقدامی رو در رابطه با آسیب شناسی یا در دست برنامه‌ریزی هست؟ چون ببینین یکی از موضوعاتی که حالا این روزها در رسانه‌ها رصد می‌کنیم بحث فعالیت بدون مجوز، انگیزه ها، اینکه چرا افراد اصلا بدون مجوز اقدام فعالیت می‌کنن، با تجربه اینکه خب ما در قوانینمون برخوردهای قاطعی هم با این افراد اگر که محرز بشه که بی‌قانونی کردن و تخلف کردن صورت می‌گیره، با جرائمی براشون پیش بینی شده، با علم به این موضوع چرا فکر می‌کنین بدون مجوز فعالیت کنه؟ قصد دارین که پژوهش‌هایی رو در این حوزه اتاق اصناف انجام بده؟ اگر هم کاری رو اخیراً انجام دادیم بفرمایید.
دقیقاً. عرض کنم خدمتتون، ما با توجه به تغییراتی که در قانون اجرای سیاست کلی از 44 اتفاق افتاده، خب اون درگاه ورود به فعالیتمون یه مقدار کمرنگ‌تر از قبل داره پیگیری میشه. خب روند صدور پروانه طبیعتاً میتونه تسریع پیدا بکنه. منتها در صنوفی که برای ما در واقع حساسیت دارن، کماکان میتونه با اعلام خصوصا یک سری مراجع مثل بهداشت و اداره اماکن این اتفاق بیفته که فرایند بتونه یه مقدار دقیق‌تر و به صورت تخصصی‌تر پیگیری بشه. یعنی اساسا ما در حوزه پژوهش انقدر نگاهمون به در واقع مرحله صدور مجوز نیست. یعنی ما نگاهمون اساسا برمیگرده به مرحله نحوه فعالیت، اینکه ما چطور میتونیم چه ابزارهایی رو به کار بگیریم برای اینکه اون افرادی که وارد اون صنف شدن دارن در کنار هم فعالیت میکنن بتونن بیان